أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به این فرمایش مرحوم آخوند که فرمودن مفاد امر به معنای امر طلب انشائی هست، نه طلب حقیقی و طلب به حمد شایع، محقق عراقی دو تا مناقشه داشتن. مناقشه اول محقق عراقی این بود که حیثیت انشاء از کیفیات و شؤون استعمال و ما یکون من شؤون استعمال و انهای استعمال، چون متأخر از معنای مستعمل فی هست، نمی شود در معنای مستعمل فی اخذ بشه. ما یکون من انهای الاستعمال، خود استعمال و شؤون استعمال متأخر از مستعمل فی به تأخر حکم از موضوع هست. خصوصیاتی که مربوط به استعمال هست، اینها در معنای مستعمل فی نمیتواند اخذ بشه. پس ما باید معنای امر را همون مفهوم طلب، اصل طلب بدونیم، که اون هم حاکی از طلب حقیقی خارجی میشه. جواب این مناقشه، در جواب این مناقشه اینطور گفته شده در جلسه قبل هم، که وقتی ما قبول کردیم که طلب دو قسم از مصداق و فرد دارد، یک قسم از مصادیق طلب وجودات حقیقی طلب هستند که در عالم خارج یعنی در نفس محقق می شود، قسم دیگر وجود انشائی هست که فقط در عالم اعتبار و انشاء محقق می شه. بعد از اینکه این تقسیم را قبول کردیم، مراد از این دو قسم هم معلوم بود. اینکه مرحوم آخوند بفرماید کلمه امر وضع شده است برای این طلب نوع دوم، که وجود این افراد و مصادیق قسم دوم که وجودات اعتباری طلب هست، مشکلی در این قسمت وجود نداره. منتها با همون توضیحی که قبلا در بحث خبر و انشاء گفته شده، اینجا هم تطبیقش به این نحو هست که کلمه امر که استعمال می شود، ماده امر استعمال میشه، اگه در مقام اخبار استعمال بشه، مثل اینکه مولا به رفیقش بگوید امرت عبدی به کذا، یا در احکام شرعیه کسی اینجور بگه که امرنا الله تعالی به کذا، در اگه این ماده امر در مورد اخبار استعمال بشه، معنای جمله خبر دادن از وجود انشائی طلب هست با قطع نظر از این لفظ ما، این استعمال ما، خبر دادن از اینه، چون عنوان طلب، عنوان امر دلاله بر طلب انشائی میکنه، اینطور میشه. اگر این ماده امر در مورد اخبار استعمال بشه برای خبر دادن از تحقق این وجود انشائی و اعتباری در عالم اعتبار و در عالم قانونه، ولی اگر در مقام انشاء استعمال بشه، مولا به عبدش بگوید آمرک بکذا، مستعمل فی در اینجا آمرک یعنی همون طلب انشائی، با توضیح مرحوم آخوند به همون معنای طلب انشائی، که این طلب انشائی مستعمل فی همین هست، ولی به غرض ایجاد این طلب انشائی به وسیله این لفظ. فرقش با اون قبلی در اینه که در اون قبلی کلمه امر استعمال می شد در مقام حکایت از وجود انشائی مفروغ عنه قبل از خبر، ولی در اینجا مقصود اینه که همین طلب انشائی، همین وجود اعتباری و وجود انشائی به وسیله این لفظ در عالم اعتبار موجود بشه، با همون توضیحی که مرحوم آقای تبریزی در بحث خبر و انشا میداد، مثالی میزد که دو نفر هستن که با هم نشستن و صحبت میکنن، وقتی یکی به دیگری میگوید من به تو مثلا داری به کذا، یه وقتی زید میخواهد با امر معامله بکنه به در مخاطبه با امر میگوید به تو داری من که به کذا، در این جمله استعمال این به تو در این جمله به غرض ایجاد بی در وعای مناسب خودش که عالم اعتبار باشه هست. این جمله به تو را که میگه به این غرضه که این معنای بی به وجود اعتباری در عالم اعتبار موجود بشه. بعد از این که صحبتش با زید تمام شد، با امر تمام شد، به بک داره با بکر داره صحبت میکنه، به بکر اگه بگوید که من به تو داری به کذا، در این استعمال دوم زید که میگوید به تو داری، همین به تو داری به کذا را استعمال میکنه، ولی این به تو داری را این استعمال به غرض اخبار و حکایت از وجود اعتباری و انشائی محقق شده قبل از این استعماله، محقق شده با اون استعمال قبلیه. در اینجا مستعملفی در هر دوتا همون بی به معنای اعتباری به وجود اعتباری یا وجود انشائی یا وجود قانونی هست، ولی در استعمال اول استعمال می شود لفظ در این معنا به غرض ایجاد در عالم اعتبار، در استعمال دوم استعمال میشه به غرض اخبار و حکایت از تحقق این بیع داد در موطن مناسب خودش. بلا معنای لفظ در هر دو جا یکیه، بیع تو یعنی تحقق بیع از من مالک دار، معنای به تو غیر از این نیست، ولی این معنا در یک استعمال این تحقق البی من زید که مالک دار بود مفروغ عن گرفته میشه، در استعمال دیگر مفروغ عن گرفته نمیشه، با خود این میخواهد ایجاد بشه. با توجه به این که مقصود از با توجه به این که طلب دو قسم داره، قسم اولش وجودات حقیقی هستند که تابع اسباب و علل مناسب خودش هست، و قسم دوم وجودات اعتباری هستند که به وسیله الفاظ ایجاد می شوند، مرحوم آخوند در اینجا میخواد بفرماید که کلمه امر دلالت بر اون قسم دوم از طلب داره، نه قسم اول از طلب. با این توضیح اشکالی که در منطقه بله به مختار مرحوم آخوند در طلب انشائی ذکر شده، اون اشکال هم بله جواب داده میشه. جواب این اشکال اینه که این وصف انشائی که در کنار طلب هست، این برای تشخیص نوع طلبه، برای تعیین نوع طلبه، نه اینکه حیثیت انشائیت که ظهور در فعلیت الانشاء دارد، این حیثیت انشائیت در معنای معرف عقص شده باشه، نه، این فقط برای اشاره به این نوع خاص از طلب هست که در مقابل نوع قبلی هست. خب این مناقشه اول مرحوم محقق عراقی بود که تمام نبود. مناقشه دوم محقق عراقی این بود که فرمودن اگر ام برای طلب انشائی وضع شده باشه، باید در مواردی که طلب واقعی وجود بله طلب واقعی وجود ندارد و اراده واقعی وجود نداره، مثل اوامر امتحانیه یا اوامری که منشأ لسخریه هست، در اون موارد هم عنوان امر صادق باشد، در اون موارد عنوان هم صادق باشد. و هو کما ترا، و حال این که بالوجدان و الارتکاز ما عنوان امر را در مورد اوامر امتحانی و در موارد اوامر منشأ سخریه که طلب حقیقی در اونجا وجود ندارد، اراده حقیقیه در اونجا وجود ندارد، صادق نمی بینیم. این مناقشه دوم بود. جواب از این مناقشه در اون استدراکی که مرحوم آخون در آخر مطلب دوم با کلمه با عبارت نملا مزایقته همونده، با اون استدراک جواب این مناقشه بله داده میشه، چون مرحوم آخون فرمودن که ولو ما ملتزم هستیم به این که معنای امر طلب انشائی هست، طلب انشائی هست، ولی اینطور نیست که بگیم برای مطلق طلب انشائی وضع شده اند، سواء کان دایی علا انشاء طلب وجود این صفات یا اینکه این صفات نباشه. نه، ما لا مزایقت، مزایقه نداریم که ملتزم بشیم به این که موضوع امر طلب انشائی هست که دایی بر انشاء ثبوت اون صفت طلب به نحو حقیقی در نفس باشه، دایی اونجا باشه، یا در سیاق انشائیه دیگر وضع شده باشه برای وجودات انشائی به غیر این که دایی بر انشاء ثبوت اون صفات من الترجی و تمنی و الاستفهام در نفس باشه، بلوز یک چنین اختصاصی وجود داشته باشه، یا بل وضع نباشه ولی بل انصراف اینجور باشه، ولو طلب بر ولو بله بل وضع برای مطلق طلب انشائی وضع شده باشه ولی به خاطر کثرت استعمال انصراف پیدا میکنه به اون طلب انشائی که منشأ و بله به اون طلب انشائی که ناشی باشد از ثبوت این صفت در این صفت طلب حقیقی در نفس مولا. خب وقتی بله این طور شد، بر این اساس در مورد اوامر امتحانیه یا در موارد اوامر لسخل منشأ لسخلیه که مرحوم محقق عراقی فرمودن، این بله مرحوم آخوند ملتزم به این میشه، میگه مشکلی نداره. ما میگیم اینجا عنوان امر صادق نیست. چرا؟ چون یا موضوعه امر اینجا محقق نیست یا اون معنای انصرافی امر در اینجا وجود نداره. بنابراین اصل این مطلب که در موارد عدم در موارد اوامر امتحانیه یا اوامر منشأ لسخریه عنوان امر صادق نیست، اینو مرحوم آخون ملتزمه، ولی با این توضیح مرحوم آخون این عدم صدق امر در اوامر امتحانیه و اوامر منشأ لسخریه کاشف از این نیست که امر برای طلب انشائی وضع نشده. نه، این با حرف مرحوم آخون نمجور در میاد، ممکنه امر برای طلب انشائی خاص وضع شده. چون برای طلب انشائی خاص وضع شده یا مدلول انصرافی امر طلب انشائی خاص هست، روی حساب در این موارد عنوان امر صادق نیست. پس اینکه ما از عدم صدق امر در مورد اوامر امتحانیه و اوامر منشأ لسخریه بخواهیم رد بکنیم مختار مرحوم آخون را که هم برای طلب انشائی وضع نشده، نه، این هم تمام نیست، به خاطر اینکه مرحوم ممکنه وضع شده باشه برای طلب انشائی ولی برای طلب انشائی خاص که اینجا اون خصوصیت وجود نداره.
فرد این کار اینجا
به این امن نمیگن دیگه، امن نمیگه اوامر امتحانیه،
امن نمیگن،
عنوان امر صادق نیست. بله امر دیگه، نه امر دیگه، تعبیر نقد ایشون اینه که اینجا عنوان امر گفته، میگن امتحان کرده، امر نکرده، فرمان نداده. در جا ولو صیغه امر یا ماده امر را به کار برده باشه، اشکال مرحوم عراقی اینه که اینجا عنوان امر صادق نیست، اینجا میگن امتحان کرده طرف را، این لفظ امر را به کار برده، ولی اینجا بله در این در اینجا فرمانی از نهی مولا صادر نشده. این ادعا، این مطلب ممکنه، یعنی اینطور نیست که مطلب بعیدی باشه، با توجه به نکته ای که قبلا هم گفته شده که در کلام مرحوم اصفهانی در موارد متعددی اومده که انشاء به هر دایی که تحقق پیدا کنه مصداق اون دایی هست، در جایی که امر این انشاءات به دایی امتحان باشه، به دایی اختبار باشه، به دایی تعجیز باشه، حقیقتا مصداق امتحانه. کسی اینجا بگه اینجا اصلا عنوان امر بر این انشاء صادق نیست، ولو انشاء هست ولی عنوان امر صادق نیست، عنوان امتحان برای صادقه. اینو کسی بگه حرف دور از آبادی نیست، قابل التزامه، منتها با عدم صدق جواب از مناقشه مرحوم عراقی اینه که ایشون خواست بفرماد اینجا چون امر صادق نیست، میفهمیم که امر برای طلب انشایی وضع نشده، چون اگه برای طلب انشایی وضع شده بود خب اینجا طلب انشا شده دیگه، چرا امر صادق نیست؟ این که امر صادق نیست معلوم میشه که موضوعه امر طلب حقیقیه که اینجا وجود نداره. جواب این شد که نه، میشود موضوعه امر را طلب انشایی گرفت، ولی طلب انشایی خاص که این خصوصیت را مرحوم آخون در اون استدراکش بیان فرموده، فرموده ما مزایقه از التزام به این خصوصیت نداریم. نه برای این دیگه، این موضوعه اینه، یعنی برای این نه اینکه چیز باشه، این حداقل به عنوان قید الغی وضعیه، یعنی وضع شده که برای این مورد وضع شده، اگر در غیر این مورد استعمال بشود اون وضع الغی وضعیه وجود نداره، تضییق الغی وضعیه است، به نحوی که الغی وضعیه مزیق بشه، نه اینکه جز معنای موضوع، نه همین مقدار که الغی وضعیه مقید بشه دیگه. در تعبیر مرحوم آخوند هم اینطور نیست که بگه این بله، اینکه وجود طلب نفسی، وجود این صفات نفسانیه، اینها جز موضوع است، فقط تعبیرشون اینه که از نظر وضعی اختصاص به این داره، این اختصاص وضعی امر به طلبی که ناشی بشود از طلب نفسانی، این اختصاص قابل توجیه به قید الغی وضعی هست دیگه، شرط الغی وضعی، شرط به معنا که تغییر میکنه، تضییق میکنه الغی وضعی را. این در پس در این قسمت اول که مفاد امر طلب انشائی هست نه طلب حقیقی، این قسمت فرمایش مرحوم آخون بله مشکلی نداره که برای انشای طلب وضع شده، مگر در اینجا خب مثل مرحوم آقای خویی که اون معنا رو نمیتونه ملتزم بشه، ولو میفرمایید که برای اینجا این کلمه امر و اینها برای انشا وضع شده اند، ولی مقصود از انشا ایجاد معنا به وجود انشایی نیست، بلکه مقصود اعتبار شی در ذمه، در ذمه ابر و ابراز این اعتباره، اون اشکالات دیگه علل مبنا مانش، بلا اصل انشاییت این که امر انشایی هست، امر انشایی از مولا و مقنن در اینجا صادر میشه که معنای امر همون قسمت انشایی هست، در این قسمت مرحوم خویی هم مخالفت نداره، در کیفیت انشا در حقیقت اختلاف داره. ظاهر مرحوم آخون با اون توضیحاتی که دادن اینه که وجود انشایی به وسیله لفظ ایجاد میشود، حرف مرحوم خویی اینه که نه اینطور نیست. اما در بله این مربوط به مطلب اول، مطلب دوم در مقام دوم از بود بله؟ فرموده موضوع لای امر صرف و طلب، عبارت چیزم اینه، عبارت نهایت الافکارم اینه، فلا محیث من دعوا ان المعنا انما کان عبارتا ان صرف المفهوم خود همین مفهوم طلب به ما، مفهوم طلب هم حاکی از افراد حقیقی و خارجی هست دیگه. به ما انهو حاکن ان طلب الحقیقی الخارجی الذی به وجهن عینهو، به خود این طلب حقیقی این مفهوم عینهو هست دیگه، چون مفهوم فانیان فلم مصداق ملاحظه میشه به اعتبار فنای در مصداق، به یک نگاه از یک لحاظ عین همون مصداق هست دیگه. بحث اونی که ایشون فرمودن اینه، صرف مفهوم، ولی این مفهومی که حاکی از وجودات حقیقی است، از طلب حقیقی هست. این مربوط به مقام اول از بحث. مقام دوم از بحث در این جهت رابعه در اینه که آیا طلب و اراده متحد هستند یا اینکه متغایر هستند. اینا دو تا امر جدای از همدیگه هستند، اتحاد با هم ندارن. مرحوم آخوند به مناسبت مطلب اول که معنای امر طلب هست وارد مطلب ثانی شده که آیا اینکه گفتیم معنای امر طلبه، این طلب غیر از اراده است یا همون اراده هست. اگه گفتیم معنای امر طلب انشایی هست، به عبارتون اخرى میشود گفت که معنای امر همون اراده انشایی هست دیگه. آیا اینجوری هست یا اینکه آیا طلب و اراده شیء واحدی هست یا اینکه اینها متغایر نسبت به همدیگه هستند. البته اینکه از مطلب اول منتقل به مطلب دوم بشود، این فقط کار مرحوم آخوند نبود، قبل از مرحوم آخوند در کلمات صاف فصول هم این بحث مطرح شده، در کلمات اعلام دیگه مطرح شده قبل از مرحوم آخوند به مناسبت بحث از مطلب اول. در مطلب دوم هم بحث کردن که آیا طلب عین اراده هست، که اگر ما در مطلب اول گفتیم معنای ام طلب انشایی هست یا طلب حقیقی هست، در مطلب باید بگیم که معنای ام اراده انشایی یا اراده حقیقی هست، یا اینکه اینها با هم دیگه متغایر هستند. در این مطلب ثانی، در مقام ثانی از بحث، مرحوم آخوند می‌فرماید که الحق کما علیه قاطبت و قاطبه اهل حق این نظر را دارن، اینه که طلب با اراده یکی هست، طلب با اراده اتحاد دارد، اینطور نیست که بله اختلاف و تغایر داشته باشه. کما علیه اهله، یعنی اهل حق، قبلا هم تعبیر فرموده مقصود یعنی قاطبه اهل حق، قاطبه اصحاب امامیه، قائل به این نظر هستند که طلب با اراده عینیت دارد، کما اینکه معتزله هم قائل به این نظر هستند. حق کما علیه اهله، یعنی قاطبه اهل حق و معتزله، اینه که طلب با اراده یکی هست و خلافاً لل اشاعره و بعض اصحابنا که اشاره به محقق خانساری و محقق اصفهانی صاحب هدایت المسترشدینه، خلافاً لل اشاعره و بعض اصحابنا طلب با اراده اتحاد دارد. اتحاد داشتن طلب با اراده به این معنا هست، توضیحش در خود عبارات مرحوم آخوند هست، یعنی این دو لفظ، لفظ طلب و لفظ اراده، دارای مفهوم واحدی هستند، برای مفهوم واحدی وضع شده اند، برای مفهوم واحدی وضع شده اند، به لحاظ عالم مفهومی مفهوم اینها واحد هست، به لحاظ وجود خارجی مابعضای خارجی کل منهما عین مابعضای خارجی دیگر هست، یعنی به لحاظ وجود خارجی و حقیقی که همون صفت نفسانی موجود در عالم در نفس باشه، به اون ملاحظه احد و ما عین دیگری هست، مابعضای احد و ما عین دیگری هست، به لحاظ وجود انشائی و وجود در عالم اعتبار هم مابعضای احد و ما عین مابعضای دیگری هست. یعنی بر این اساس اون طلب منشأ به لفظ طلب یا غیر لفظ طلب عین همون اراده انشا شده هست. در بالجمله مرحوم آخون اینا را یه جا جمع کرده، فرموده هما متحدان مفهومن و انشاءن و خارجن، هم به لحاظ عالم مفهومی، هم به لحاظ وجود خارجی و وجود حقیقی، هم به لحاظ وجود انشایی، اینها با هم دیگه اتحاد دارن. هر کدوم از اینها را منتها با این توضیح، که این توضیح هم خودش واضح هست، خود این توضیح، ولی در کلام مرحوم آخون تصریح به این شده، این که ما میگوییم طلب با انشا مفهومن و اتحاد دارد، اتحاد دارد با انشا، مقصود اینه که طلب، چون سه تا مرحله برای اینا در نظر گرفتیم، طلب در هر یک از این مراحل با اراده در اون مرحله اتحاد دارد، طلب در هر یک از این مراحل با اراده در اون مرحله اتحاد دارد، طلب به لحاظ عالم مفهومی با اراده، با اراده در عالم مفهومی اتحاد دارد، طلب به لحاظ وجود خارجی با اراده وجود، با وجود به لحاظ وجود خارجی اتحاد دارد. اونی که ما میگوییم اصحابنا، قاطبت اصحابنا که قائل به اتحاد هستن، مقصودشون از اتحاد اینه، نه اینکه طلب به لحاظ یکی از این مراحل سگانه با اراده به لحاظ مرحله دیگر اتحاد داشته باشه. این رو که معنا نداره کسی بگه که مثلا طلب به لحاظ وجود انشائی، وجود انشائی طلب، طلب انشائی کسی توهم بکنه که با اراده به وجود حقیقی اتحاد داره، این رو کسی ادعا نمی کنه. اونی که اصحاب ما قائل هستن اینه که هر کدوم از طلب و اراده به لحاظ هر مرحله‌ای که در نظر گرفته شده با دیگری در همون مرحله اتحاد دارن، نه اینکه طلب به لحاظ یک مرحله با اراده در مرحله دیگر اتحاد داشته باشد. چرا؟ چون اگه شما اینجوری در نظر بگیرید، یعنی طلب به لحاظ مرحله انشا را مثلا در نظر بگیرید، مقایسه بکنید با اراده به لحاظ وجود خارجی، تغایر بینهما که واضح ازهر من الشمس و ابین من الامس، این که جای توهم و جای تخیل نداره که کسی این را به اصحاب ما نسبت بده. اونی را که اصحاب ما قائل هستن اینه که مراحل ثلاثه‌ای برای هر کدوم از این طلب و اراده وجود داره، که طلب را در هر یک از این مرحله با مرحله دیگه در نظر بگیریم، اینها اتحاد دارن، تغایر با هم دیگه ندارن. از جهت مفهومی این خصوصیت اتحاد را داره، از جهت از جهت وجود خارجی، به لحاظ وجود خارجی این اتحاد هست، به لحاظ وجود انشایی اتحاد هست. یک فرقی البته در مجموع مرحوم آخون می‌فرماید بین لفظ طلب و لفظ اراده به لحاظ مقام انصراف وجود داره، که اونو فرق رو نمیشه انکار کرد و اون که اون فرق وجود داره و اصلا اون فرق منشأ برای این شده که بعضیا گفتن اینها با هم دیگه تغایر داره. اون فرق اینه که به لحاظ مقام انصراف لفظ طلب حیث ما یطلق انصراف داره به طلب انشایی، به وجود انشایی انصراف داره، ولی در اراده اینطور نیست. کلمه اراده را که میگویند انصراف داره به وجود حقیقی اراده که موجود در عالم نفس، لفظ اراده انصراف به اراده حقیقی داره در مقابل اراده انشایی. این اختلاف به لحاظ مقام انصراف بین اللفظین وجود داره و ممکنه همین اختلاف به لحاظ انصراف باعث شده که بعضی از اصحابنا که دارم من اون محقق کانساری مقصودش باشیم صاحب هدایت المرشدین. اینا خیال کردن اینا قائل به مغایرت شدن، در حالی که مغایرت اونی که مورد بحثه مغایرت طلب و اراده به لحاظ یکی از اون مراحل سگانه است، به لحاظ اون مراحل سگانه که تغایر در بینید. بله به لحاظ مقام انصراف لفظ طلب چون انصراف داره به طلب انشایی، خب کسی بگه طلب، بله لفظ طلب معنای لفظ طلب بالانصراف با معنای لفظ اراده مختلفه، چون یکی طلب، یکی صفت نفسانی موجود در عالم نفسه، یکی بله یکی عنوان انشایی است که دارای وجود انشایی باشه. پس با توضیح مرحوم آخوند، اونی که قاطبه اصحاب امامی قائل هستند و معتزله قائل هستند در مقابل اشاعره، اینه که طلب و اراده در این سه تا مرحله و سه مقام اتحاد دارند. اما دلیل بر این مطلب چیه؟ دلیل بر این مدعا که طلب و اراده اینا متحد هستند، تغایری با هم دیگه ندارن، مرحوم آخوند در مقام استدلال بر این مدعا فرموده دلیل ما وجدانه، وجدان شاهد بر این مطلب هست. بله وجدان شاهد بر این مطلب هست، مراجعه به وجدان ما را به این نتیجه میرساند که اتحاد در بینه نه تغایر. با وجود این شهادت وجدان دیگه احتیاج به اقامه برهان و مزید بیان نیست. چطور؟ فرموده به خاطر این که بله ما به وجدانمون مراجعه بکنیم، میبینیم که در مواردی که انسان فعل خودش را اراده میکنه یا مولا فعل عبدش را اراده میکنه، فعل غیر را اراده میکنه، در این موارد، در موارد طلب و اراده، در مواردی که شخص طلب میکنه غیر از اراده که صفت نفسانی خاص هست و قائم به نفس هست و غیر از مقدمات اراده، در عالم نفس چیزی دیگه وجود نداره که ما اسمش را طلب بذاریم. پس معلوم میشه که حقیقت طلب با حقیقت اراده یکی هست. ما به صفحه نفسمون در موارد اراده فعل خودمون یا در موارد اراده فعل غیر مراجعه بکنیم، غیر از اراده که همون شوق مؤکد مستتبه تحریک عضلات در اراده فعل خود آدم و شوق مؤکد مستتبه طلب کردن و امر کردن در اراده فعل غیر هست، غیر از شوق مؤکد که اراده باشه و مقدمات تحقق اراده که محققات مقدمات تحقق اراده هم در کلام مرحوم آخون اینطور بیان شده که تصور هست، تصور شی هست. ما بخواییم چیزی را اراده بکنیم، اول او را تصور میکنیم، در ذهنمون خطور میکنه اون شی، تصور میشه در ذهن، خطور شی فی ذهن. در مرحله بعد تصدیق به فائده اتفاق میفته، مصلحت سنجی میکنیم، میبینیم این کار انجام بشه دارای نفع و فائده هست، مصلحت هست یا مصلحت نیست. خب اگر فائده را اگر بله تصدیق کردیم به وجود فائده، مرحله بعدی پیدا میشود که بله میل نفس به ایجاد او و هیجان نفس برای تحقق او پیدا میشه و این هیجان نفس باعث میشه که خود شخص مرید دفع بکنه ما یکون و مانعن از تحقق این فعل مورد اراده، بله که از او تعبیر به جذب میشود. جذب به حسب عبارت مرحوم آخوند اون مقدمه اخیر قبل از اراده هست، تصدیق، تصور، تصدیق به فائده جزم به دفع ما یوجب توقف او ان طلبی در جایی که به فعل غیر تعلق بگیره و جزم به رفع مانع از ایجاد فعل اون جایی که مربوط به خودش باشه. این حالت جزم یا در بعضی از کلمات تعبیر به اجماع و نفس شده، این هم مقدمه اخیر برای تحقق اراده هست. غیر از بله فرموده غیر از در موارد تحقق اراده عند خطور نفس و تصدیق به فائده و هیجان و رغبه، غیر از اونی که مقدمه لتحققش هست، مقدمه لتحقق اراده هست، یعنی مقدمه اخیره، جزء اخیر از مقدمات اراده است که اون جذب باشه، چیزی دیگه وجود نداره. در مجموع میشه غیر از اراده و مقدمات اراده غیر از اون چیزی دیگه در عالم نفس وجود نداره. منتها اینکه این مدعا که غیر از اراده و غیر از مقدمات اراده چیزی دیگه وجود نداره، در عبارت مرحوم آخوند جوری بیان شده که کن مقدمه فقط اون جزم، بقیه عنوان مقدمه را درش به کار نبرده، چون عبارت مرحوم آخوند اینه: بله، فإن الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى لا يجد صفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب. غير الإرادة چیزی در نفس نمی‌بینیم سوا ما هو مقدمة لتحقق اراده، مگر خود اراده. غیر از اراده چیزی دیگه غیر از مقدمه اراده نمی‌بینیم. مقدمه اراده چیه؟ سوا ماه و مقدمتون لتحققها اند سوا ماه و مقدمت و تحققها اند خطور شی و المیل و هیجان رغبت الی و تصدیق لفائدت و هوه. این و هوه یعنی ماه و مقدمتون که گفته بود، سوا ماه و مقدمه که اونی که مقدمه هست، یعنی جزء اخیر مقدمه اخیره، غیر از مقدمه اخیره که جذب به دفع ما یوجب توقفه عن طلبه لعجل اون فائده باشد، ما چیزی غیر از این نمیبینیم. روی این حساب عملا اینطور شد که غیر از اراده و مقدمات اراده، که مقدمات اراده بعضی غیر مقدمه غیر اخیره هست که تصور، تصدیق به فائده، هیجان نفس، میل و هیجان نفس، یکی هم مقدمه اخیره است که همون جزمه. غیر از این مقدمات و نفس الاراده چیزی دیگه وجود ندارد که ما اسم او را طلب بذاریم. و رو این حساب چون چیزی دیگه وجود ندارد و بالجمله لایکاد یکون غیر صفات المعروفه و الاراده، غیر از این صفات معروفه و اراده چیزی دیگه هناک صفتون اخرا قائمتون بها، یعنی به نفس، که اسم او را طلب بذاریم. خب اگه چیزی دیگه وجود نداشته باشه، نتیجه‌ای که از این مراجعه به وجدان میگیریم اینه که طلب عین اراده است. چون چیزی دیگه وجود ندارد، فلا محیص ان اتحاد طلب و اراده، لا محاله باید قائل به اتحاد طلب و اراده بشیم. و ان یکون ذالک شوق المؤکد، و ان یکون ذالک که همون طلب، همون شوق مؤکدی هست که مستتبع تحریک عضلات فی ارادت فعل خود انسان هست بالمباشره، یا شوق مؤکد مستتبع امر عبید هست فی ما لا اراده لا کذالک، یعنی لا بالمباشره، یعنی فعل غیر را اراده بکنه، چیزی دیگه غیر از اون. بله، فلا بله. و ان یکون ذالک شوق المؤکد مسمى به طلب و اراده، ما چیزی دیگه غیر از این صفت نمیبینیم، همین صفت رو باید اسمش را طلب بذاریم. مسمای به طلب همین صفت است، به الا اینطور نیست که چیزی دیگه در بین باشه. این را در مورد در موارد عام فرموده اینه، از اینجا به بقیه سیاق انشاء هم تعدی میکنه. فرمودن در موارد در سایر سیر انشائیه و همینطور در جمله خبریه هم غیر مسئله به همین نحوه، غیر از اون صفات معروفه که قائم به نفس هستن من الترجی و تمنی و الاستفهام که در جملات انشائی از این قبیله، و غیر از علم به ثبوت نسبه و لا ثبوت نسبه که مربوط به جمله خبریه هست، علم موطنش نفسه، غیر از اینها ما چیزی دیگهی صفت نفسانی دیگهی را نمییابیم در نفس خودمون که اون را اسمش را طلب بذاریم. همونطور که اشاعره تخیل کردن که چیزی دیگهی وجود دارد که اسم اون امر آخر را، اسم اون صفت آخر را در مورد اوامر گذاشتن طلب، در غیر اوامر اسم اون را گذاشتن کلام، کلام نفسی، و مقصودشون از کلام نفسی یه صفت ممتاز از اراده هست، ممتاز از اون اراده و صفات معروفه دیگه مثل ترجی و تمنی هست که اون موطنش نفسه و لفظ دال بر اونه. این اون شعر رو هم اینجا آورده که اشاعره به مقتضای این شعر ملتزمن که ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. مرحوم آخون فرموده ما با مراجعه به وجدان خلاف این رو میبینیم، چیزی نمیبینیم غیر از اراده و اون در جملات دیگر در سیغه انشائیه و خبریه غیر از اون صفات معروفه چیزی دیگه نمیبینیم که اون را اسمش را کلام به معنای عام بذاریم، در مولد اوامر اسمش را طلب بذاریم و لفظ را فقط دال بر اون بدانیم. دلیل مرحوم آخون فرموده همین مراجعه به وجدانه. در ادامه متعرض دلیل اشاعره بر تغایر می شوند و اون را رد می کنند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.